سلسله درس گفتارهای استاد محمد حسین رحیمی پیرامون بررسی پیامهای کلام علوی با توجه به خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه. جلسه هشتم.
هدیه پیشگاه تمامی انبیا اولیا اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمامی کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 45 نهج البلاغه یکی از خطبه های عید فطر امیرالمومنین بوده. حضرت در این خطبه که حالا ما هم میدونیم که خطبه های نهج البلاغه انتخابات سید رضی هست، یعنی خطبه ها کامل نیست خیلی هاشون، این مقداری که اومده تو نهج البلاغه دو بخشه، به بخشش حمد و ثنای الهیه، بخش دومش مذمت دنیا و هشدار به مردم برای تهیه زاد و توشه آخرت. اینجا البته نوشته که به نظر میرسد که بخش قابل ملاحظه حفظ شده، من آن اصلش رو پیدا کردم که یه بخشش خدمتون بعدن میخونم. این تقریبا اصل خطبه امیرالمومنینه که حالا قسمت کوتاهی از حمدش اینجا اومده که الحمدلله غیر مقنوت من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا معیوس من مغفرته ولا مستنکف عن عبادته الذی لا تبرح منه رحمتون ولا تفقد له نعمتون. معمولا خطبه ها همه با حمد و ثنای حق تعالی شروع میشه. حضرت میفرماید که حمد الحمدلله، خود این کلمه الحمدلله ترجمهش اینه که تمام کمالات از آن خداست، چون حمد یعنی ستایش بر کمال. وقتی شما میگید الحمدلله یعنی کمال از آن خداست. استعمال شرعیش اینه که مثلا به شما میگن آقا الحمدلله خیلی این کار خوب انجام دادی، شما میگی الحمدلله، یعنی این کمال من نبود. خودش یه ذکر تربیتیه. حمد خدایی را، یعنی تمام کمالات از آن خداونده. خب خدایی که از رحمتش ناامید نیستیم، هرگز از نعمتش خالی نیستیم، از مغفرتش ناامید نیستیم، از عبادتش دست نمی کشیم. الذی لا تبرح منه رحمتون، خدایی که دائما رحمت ازش صادر میشه. ولا تفقد له نعمتون، و هیچ نعمتی از جانب اون مفقود نمیشه. حالا بعد از این فرمایش هم حضرت میفرماید که یه بیانی داره که بیانش در مورد فناء دنیاست. منتها قبل از اینکه حالا این قسمت رو بریم جلو، یه مقدمه کوتاه عرض کنم. اون مقدمه کوتاه این که ما حتما باید یه سلسله اصول موضوع رو در این مباحثات دینی حتما بهش توجه کنیم، ولی مباحثات دینی درد سرساز میشه یا پیامش به دستمون نمیرسه. پیامش نرسه خیلی خوبه، پیامش غلط برسه درد سرساز بشه خیلی بده. یکی از این اصول موضوع اینه که مخاطب بیانات دینی ناحیه ادراک انسانه، یعنی حرف اصلیش با ناحیه ادراک انسانه. در نتیجه اگه دین از دنیاداری حرف میزنه و دنیا رو مذمت میکنه، موضوع سخنش ادراک انسان، میخواد انسان در قلبش از دنیا دل بکنه، حرفش اینه. اگه از زهد حرف میزنه، حالا بارها بنده اینو عرض کردم، روایتش هم خدمت دوستان تقدیم کردیم، چون مردم اطلاعاتشون ناقص بوده، مثلا وقتی میاد از امام صادق راجع به زهد میپرسه، سوالش عددی میپرسه، میگه زهد تا چقدر، زهد چقدره؟ کلمه حد دو به کار میبره، میگه فما حد دو، حد یعنی حدود زهد چقدر. این سوال عددیه، یعنی مثلا 100,000 تومان زهده، 150,000 تومان زهده، 150 میلیون زهده، بیشتر از مثلا 200 میلیون زهده. خونم مثلا 1,000 متر باشه دیگه زهد نیست، مثلا 500 متر باشه زهد نیست، 100 متر باشه خوبه، اگه بشه 150 متر وقت دیگه از خلاف زهده. چون تو ذهنشون سوال عددی بوده. ولی بعد امام وقتی جواب میده، امام مثلا جواب این سوال رو نمیده، یه چیز جواب دیگه میده. امام میگه زهد این آیه قرآنه که قرآن میگه اگر چیزی بهت دادن بهش دل نبندی، اگه ازت گرفتن غمگین نشی. لکی ایلا تأسف علی ما فاتکم، اگه چیزی ازت فوت شد تأسف نخوری. ولا تفرحوا بما آتاکم. در روایات داریم که خداوند بندگانی داره که تمام عالم رو بهشون بدی مثل که یک کاه گذاشتی رویشون نشون، و اگه ازشون بگیری مثل که این کاهو برداشتی. حالا آدم داره تو خیامون رو میره یک کاه بیفته رو دوش آدم، چه ارزشی داره؟ و این کاه از روی دوش آدم برداری، چه ارزشی داره؟ حالا اگر این گفتگو اثر کرد، یعنی قلب پذیرفت، اگه قلب پذیرفت اون وقت عمل رو دیگه خود اون قلبی که پذیرفته این مطلب خودش بلده چیکار بکنه، چقدر داشته باشه جوابشو پیدا میکنه. اون سوال اصلا جواب نداره، یعنی جواب برای هر کسی یه جوابی داره، برای هر زمانی یه جوابی داره، برای هر شرایطی یه عددش جواب نداره. جواب این سوال اینه. حالا قرآن کریم وقتی میاد در چهار جمله سعادت رو تعریف میکنه و راه سعادت رو میگه، مانع سعادت رو انتخاب دنیا مطرح میکنه. چهار تا سوال اساسی بشر داره، قرآن چهار تا جواب اساسی بهش داده. سوال میکنی سعادت در چیه؟ قرآن میگه قد افلح من تزکا، سعادت در تزکیه، تزکیه این پاکسازی خیشتن. سوال میکنی راهش چیه؟ میگه و ذکر اسم ربهی فصلا، راه ذکر اللهه. سوال میکنی مانعش چیه؟ میگه بل توسرون الحیات الدنیا، مانعش انتخاب دنیاست. ما همین شبای گذشته توفیق داشتیم 5 شب راجع به این موضوع صحبت کردیم. حالا اینو در جای خودش بحثی که بعد راجع دونه دونه اینو حتی حالی یه جلسه برای که حقش ادا بشه صحبت کرد. ولی فعلا الان فقط اینا رو به عنوان مقدمه میگم. بعد شما سوال میکنید حالا مانعش چیه؟ میگه مانعش ایثار دنیاست. ایثار یعنی برگزیدن. بل توسرون الحیات الدنیا، این که شما حیات دنیا رو انتخاب کردین. دقت هم بفهمید، میگه حیات دنیا نه دنیا. دنیا به معنی آسمان و زمین و کوه و دریا هیچ جا مذمت نشده. حیات دنیا مذمت شده، از حیات دنیا تحذیر شده. حیات دنیا اون ارتباط قلبیه که انسان با دنیا برقرار میکنه. دورنس موضوع سخن روی این ارتباط قلبیه. بعد حالا دلیلش هم اینه که وقتی میخواد معالجه شده که معالجه قلبی میگه. شما ممکنه سوال کنید خب آقا حالا ما دنیا رو انتخاب کردیم، حالا چیکار کنیم؟ خب به دنیا که دست خود آدم نیست که، با نصیحت هم که بیرون نمیره از قلب. نصیحت کنه آقا شما خب به دنیا نداشت و چشم دیگه از این لحظه بعد دیگه ندارم، با نصیحت که نمیشه. باید یه دستور کاربردی بدی. قرآن دستور کاربردی میده. تو چهارمین جمله میگه ول آخرت و خیر و ابقا. آخرت خیر و باقیه. یعنی چی؟ یعنی درست دست میذاره روی فطرت ما، از توی فطرت ما رو معالجه میکنه. ما فطرتاً باقی رو دوست داریم نه فانی رو، و خیر رو دوست داریم نه شر رو. چون بیماریمون بیماری قلبیه، داره به ما دستور قلبی میده، میگه برو یه گوشه فکر کن ببین کدوم خیر کدوم باقیه. بل آخرت و خیرون و ابقا، آخرت خیر و باقیه. در نتیجه اولین جایی که برای اصلاح باید شروع کنی داستان آخرته. یعنی اگه معاد و قبول نده باید معاد براش اثبات کنی. اگه معاد قبول داره باید بشه که تأمل کن در امر معاد. حاج آقا امجد از قول علامه طباطبایی نقل میکرد، ما خودمون شاید بشماریم 1500-600 تا بیشتر نتونیم بیاریم. ایشون از علامه نقل کرد، گفت علامه گفته که این، که میگم ایشون نقل کرد چون میخوام سند حرف رو بگم، چون این جایی من ندیدم علامه اینو نوشته باشه. ولی اگه شما دیدیم بگیم که ما دیگه سندش رو از نوشته خودش بگیم. گفت ایشون گفته که 2000 آیه در قرآن راجع به معاده، یعنی 1/3 قرآن راجع به معاده. چون معالجه اینجاست. حالا قرآن میگه که ول آخرت و خیرون و ابقا، یه کلمه اینجا گفته. حالا امیرالمومنین اینو شرح داده، اینکه میگن نهج البلاغه تفسیر قرآنه برای اینه. حالا اینجا داره این امر رو بولدش میکنه، مسئله دنیا رو داره بولد میکنه. داره میگه که از دنیا دارون منیه لحل فنا، منیه یعنی اصلا قدره تقدیر شده. مثل اینکه شما بگه آقا این ظرف 100 سی سی توش جا میشه، تو میخوای اقیانوس رو توش جا بده، آقا این ظرف اصلا طراحی شده 100 سی سی بیشتر جا توش نمیشه، چون اقیانوس که نمیتونه توش جا بده. منی علی حل فنا، یعنی این پارچه اصلا تار و پودش فناست، تارش فناست، پودش فناست. باورم نمیکنی نگاه کن، یه امری که کاملا واضحه، اصلا تنها موضوعی که هیچ کس درش اختلاف نداره همینه دیگه. همه میدونن که دنیا فانیه و هیچ اثری هم نداره این موضوع، چون در عمل کسی به این دانش خودش توجه نمی کنه. از دنیا دارون، دنیا یک داریه که منی علی حل فنا، یعنی خونه اجاره‌ایه و به زودی سلب خواهد شد. یعنی میگه قدر الحل عدم موزه، اصلا تقدیر شده. من اگه هم ترجمه کنم اینجوری میگم، میگم اصلا تار و پودش معناست. پارچه چیه؟ پارچه یه دونه تاره یه دونه پوده دیگه، یه تار و پوده، نمیدونم کدومش تار بود کدومش پود، یکیش تار یکیش پود، ولی یادم نیست. این دو تا نخ رو هم دیگه است که پارچه رو باز کنید تار و پود. خب این تارش فناست، پودش هم فناست. البته اینا رو حضرت بعد مقدماتی گفته، حالا من اصلا نهج البلاغه رو بخونم بعد اون وقت خطبه رو میخونم. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه وضرب لهم مثل الحیات دنیا. قرآن میگه زی مثال براشون بزن حیات دنیا رو. ببینید نمیگه دنیا، حیات دنیا یعنی آنچه که بنده و شما رو در بر گرفته، یعنی من و خانه من و همسر من و فرزند من و امکانات من و آبروی من و اعتبار من و اینا که همش مضافون الیهش منه، این حیات ماست. به قول نحوی ها بدل اجتمال، بدل اجتمال هر چیزی که به من وصل میشه، خانه من، همسر من، فرزند من، آبروی من، مدرک تحصیلی من، اینا اینه که همه مضاف الیه من، اینا بدل اجتمال آدمه. یعنی وقتی من میگم من شامل یه سلسله اموری میشم، اینا میشه حیات دنیای من. قرآن میگه حالا این حیات رو براشون مثال بزن. دنیا مثل چیه؟ میگه دنیا اینجوریه، کما انزلناه من السماء، مثل بارونی که اومده، فختلط بهی نبات الارض، با گیاه مخلوط شده، فاصبح هشیما، اما صبح که اومدی درو کنی پود شده. دیدین گیاه زرد میشه، فشارش میدی خاک میشه دیگه. اصبح هشیما یعنی این هشیم شده، تزروح و ریا، که وقتی یه باد میزنه باد همه پخشش میکنه، یعنی یه باد میزنه هیچی نیست، اونجا همه چی بود الان هیچی نیست. من یه وقت رفتم دماوند، یکی از دوستام یه منظری داشت، تابستون اونجا رو من دیدم. بعد از پنجره، یه پنجره اینجوری داشت نگاه کردم، پایین این منزلشون یه مسافت خیلی زیادی باغای گردو و اینا بود، گلاس و گردو. ما رفتیم زمستون بود، من نگاه کردم دیدم اوه یه بیابون چوب خشک. یعنی شما تا چشت کار میگرد همه چوب خشک، چوب درخت ها همه خشک بودن. بعد یادم افتاد گفتم دو ماه دیگه اینجا بیای تمام اینا سبز شده. یعنی شما دیگه اصلا چیزی رو مشاهده نمی‌کنی، زمین رو دیگه نمی‌تونی ببینی از سرسبزی این چوب خشکایی که اینجا داری می‌بینی. این منظره برام خیلی جالب بود که یاد اون سرسبزی می‌افتادم، این چوب خشکا. خدا در اثر یه تغییر فصل این سرسبزی رو می‌کنه چوب خشک. این اصبح هشیمن تزروع و ریاه یعنی این. حالا حضرت در ادامه فرمود ول اهلها، این لعلها کجا بود؟ چون گفت که منی لها، منی لها الفنا ول اهلها، یعنی برای اهلش هم فنا نوشته شده. هر کسی اهل دنیاست، همه این موجودات این عالم همه فانی هست. ول اهلها منحل جلا، برای اهلش هم جلا نوشته شده. جلا وطن، شنیدین از وطن دور شدن. یعنی اصلا این سرنوشت این دنیا اینه که این دنیا تار و پودش فناست و تار و پود اهلش هم جلاست، یعنی جلای وطن، یعنی هیچ کس در این دنیا باقی نخواهد ماند. نوشته شده برای اهلش جلا، جلا یا الخروج و من الوطن. حالا دنیا چجوریه؟ هیه حلوتون خزره. دو تا کلمه ازت به کار ارده، چون توی طعما شیرین از همه بهتره، توی رنگام سبز دیگه، سرسبزی، سرسبزی درخشندگی داره دیگه، آدم مناطق سرسبز رو دوست داره. میگه این دنیا شیرین و سبزه. حالا اینجا نکته جالبش اینجاست که دست گذاشته روی دوتا از مهمترین حواس انسان، یکی ذائقه، یکی هم باصره. یعنی شما با حواس پنجگانه با دنیا ارتباط دارید دیگه. حالا مثلا اون لذت که از طریق لامسه آدم از دنیا میبره خیلی دایرش وسیع نیست. گوش هم که چون موسیقی حرامه دیگه ما گوش نمیدیم، گوش هم کلن مال ما که تعطیله. این لامسه و گوش که رفت، حالا شام هم باز بدک نیستش، ولی مال قدیما خوب بود که غذاها بوی خوب داشت و میوه ها بوی میده، الان که هم بوی گند میده، این هم که کار نمیکنه. ولی این دوتا چشم و اینا مهمترین حواسه و مهمترین اونس رو با دنیا این دوتا میاره. آدم چرچه میبینه میخواد، لذا ازت از این دوتا استفاده کرده، حل و خزر. میگه یه حلوتون خزرتون، دنیا این نه که دنیا شیرینه، یعنی شما تمام این آنچه را که از طریق زائقه دریافت میکنی حساب کن روش روی حلو. این نماینده تمام دریافتای زائقه است. خضر نماینده تمام دریافتای باصر است. یعنی میبینی رونق داره، میچشی رونق داره. در مقایسه حواس، حالا شما ببینی خیلی اینجا خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، من تا این یک ماه پیش فکر میکردم که المیزان دریاست. اخیراً نزدیک دو سه هفته است که فهمیدم که هر پاراگرافش دریاست. تا یه من پیش میکردم المیزان خودش یه دریاست، الان فهمیدم هر پاراگرافش یه دریاست. ایشون یه چیز، یه قاعده به دست ما داده، اگه من تکرار کردم مطلبو آزرد خاطر نشین، برای خودم که شیرین نرش تکرار میکنم چون یه اصل اساسیه. میگه که انسان سه تا مرحله داره. یه مرحله انسان مرحله عقل نظریه که اینو خدا بهش الهام کرده و همگان در این مرحله عقل نظری همه انسان ها واحدن، یعنی همه یه جور فکر میکنن، یه جور فکر میکنن، یعنی ساختار فکرشون یه جوره. استدلال که میکنن توی قالب مشخص استدلال میکنن. حالا مواد استدلالشون فرق کنه، نتایجش هم یه چیز دیگه میشه، یکی نتیجه میگیره که آخرتی نیست، یکی میگیره هست، نتیجه ها فرق میکنه، دلیل هم داره، ولی اون مقدماتی که طی میکنن همه سبک استدلال یکیه. این اون قوه عقل نظریه. بعد میگه در کنار این قوه عقل نظری جهان خارج هم دقیقاً منطبق با سیر انسان خود طراحی کرده. چون یه تعبیری داره، میگه همونطوری که پدر و مادرم اگه نبودن من نبودم، یعنی پدر من و مادر من اجزای وجود من هستن، تک تک آن موجودات و اسباب علل این عالم هم اجزای وجود منه. هر کدوم از اینا که نباشن من نخواهم بود، نه من جسمانی نه و بعد نه من روحانی، چون سیر من در این عالمه، یعنی این آسمان و این زمین و این کوه و این در این دوتا. بعد میگه واسطه بین این دوتا رو حس قرار داده، یعنی قوای حسی انسان، حواس انسانن که از خارج مواد رو میگیرن میدن به عقل، عقل اینو تجزیه تحلیل میکنه، سعادت رو شناسایی میکنه. حالا مثلا الان شما اگه که فرض بفرمایید که دو تا ماشین بهتون بدن، بگن آقا میتونی بین اینا انتخاب کنی، میخوایم هدیه بدیم به شما، شما هر دوش هم از یه مدله، یه نوع ماشین هم هست، یکیشو نگاه میکنی درب داغون و تصادفی، یکیش هم نگاه میکنی میبینی صحیح و سالم، هیچ عیبی نداره، کدوم انتخاب میکنی؟ اگه گفتیم اون تصادفیه رو بعد که بعد حتما یه فکری بکنیم دیگه، ولی خیلی وقت من اینجایی کنم که اون تصادفیه، این زود میگم که کسی نگه اونو. خب آدم اون سالمه رو اند. این کی به آدم میگه؟ چشم اینو نگاه میکنه، اونم نگاه میکنه، بعد به عقل میگه که این درب داغونه، اون یکی سالمه. عقل چیکار میکنه؟ عقل میگه درب داغون که به درد نمیخوره، که اون سالمه خوبه. یا مثلا نگاه میکنی کیلومترش رو نگاه میکنی، یکی 100,000 کیلومتر کار کرده، یکی 5,000 کیلومتر، به عقل ارائه میده، چش فقط همینو میبینه، ولی عقل تحلیل میکنه میگه این 5,000 تایی رو بردار چون این سالمتره، بیشتر برات کار میکنه. اینا احکام عقل. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اگر این حس الان چیکار است این وسط، این حس خادم عقله، یعنی این باید اطلاعاتو بگیره بده عقل تحلیل کنه. حالا اگه این حس شد حاکم، یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو میخوره بعد خیلی خوشش میاد دیگه، بازم دلش میخواد بخوره، به عقل میگه که برنامه رو تنظیم کن که من تا آخر عمر بتونم اینو بخورم. یه جایی رو میبینه خوشش میاد، میگه این محله تهران خوبه، این جور خونه خوبه، از این لذتی که برده لذت ما رو حس دیگه، و عقل رو هماهنگ کنه، میگه که برنامه رو تنظیم کن که من همیشه توی همچین جایی زندگی کنم. بعد مثلا تعریفش رو میکنن، توی مقامی قرار میگیره، میبینه مقام خیلی لذت داره، خیلی شیرینه، و عقل میگه که تنظیم کن که من همیشه توی این مقام بمونم. عقلم شروع میکنه به طراحی. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که حس اگر از مدار خودش خارج بشه و نقشش رو از دست بده، نقش خدمت رو از دست بده، بشه حاکم، تعادل انسان به هم میخوره دیگه، انسان مسیر انسانیتی که خدا در درون خودش گذاشته طی نمیکنه. در نتیجه خداوند تقوا رو شرط کرده. حالا شما ببینید تو نهج البلاغه چقدر از تقوا حرف میزنه. بعد مگه کی میگه دنیا باقیه؟ چرا ایشون میگه دنیا فانیه؟ چون یه اشکال اینجا پیش اومده، چون که این حس حاکم شده، عقل خوابش برده، عقل داره به حس خدمت میکنه. شما عملاً بفهمین که آخرتی هست یا نه در رفتار مردم. در رفتار مردم عملاً آدم آخرت نمیبینه. آخرت چی میگه؟ آخرت میگه من حق شما رو اگه تضییع بکنم یه جایی باید پاسخ بدم. خب شما الان توی این، مثلا ما سه شنبه شب هفته پیش جلسه داشتیم کانون توحید، دو ساعت هم زودتر راه افتاده بودیم، یه ساعت هم بعد جلسه رسیدیم، سه ساعت تو راه بودیم یه مسیر 20 دقیقه ای رو تو این تونل نیایش گیر کرده بودیم. بیش از این آدمایی که وایساده بودن از این خط اضطرار انداخته بودن میرفتن جلو. بعد همینا چون میرفتن حجم روند ماشینم اندک بود، ما همینطوری مونده بودیم، یه ساعت و نیم موندیم تو تونل. بعد من به خودم فکر کردم، گفتم اینا که دارن میرن یه نفرشون آخرت قبول نداره. یعنی با خودش فکر نمیکنه که آقا من الان دارم میرم، صدها دستگاه ماشین، الان نمیدونم چند دستگاه میشه، هزاران نفر آدم الان تو این تونل گیر کردن، من دارم میرم. و اونایی که میرفتن خودشون هزاران بودن، چون به اندازه همین حجم که گیر کرده بودن از اون ور رفتن. شاید اونا بیشتر هم بودن، یعنی 60% بودن، اینا 40% بودن. خب این مثلا اصلا با خودش نشسته فکر کنه که آقا من به همین اندازه دارم حق اینا رو میخورم دیگه، یه جایی باید برم اینو جواب بدم. خب از همینجا شما بگیر برو تا بالای بالا و پایین پایین‌تر از این، عملاً ما آخرت رو قبول نمیم، در حالی که قطعاً اون آخرت رو قبول داره، اون آدم که رن رفته جلو، ولی در عمل قبول نداره. اینا میگن کفر عملی میگن. حالا چرا آدم قبول نداره؟ چون هوا بر ما حاکمه، هوا بر من حاکمه، من باید زودتر برسم، حالا هر قیمتی که شد. اصلا دیگه شما برام اهمیت نداری که من باید الان هر جایی خواستم امکانات مال من باشه، هر جا خواستم پارک کنم، هر جا خواستم برم، هر چی خواستم بخورم. اینو بهش میگن هوا. لذا به داوود میگه لا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله. اینا بیس بر بیانات امیرالمومنینه که چرا امیرالمومنین اینقدر راجع به دنیا حرف میزنه. چون ما خودمون اینا رو میدونیم، ما نمیدونیم دنیا فانی. خب حضرت میگه دنیا فانی، شما باید جلا کنی. خب ما که خودمون میدونستیم، کی نمیدونه که بعد از این دنیا بره؟ منتها چون انسان آنچه که میدانه رفته در لذا مرتب با یه بیان میگه، با یه بیان دیگه میگه، دوباره با یه بیان دیگه میگه، دوباره با یه بیان دیگه میگه، و هیچ ادیبی هم در عالم نتونسته این کار رو کنه. یعنی شما اگه یه چیزی آوردین که تونسته بود این کار رو کنه، من سر تعظیم فرود میارم، باور کنیم بلنگومه بده میرم صدا سیما اعلام میکنم از امیرالمومنین بهتر پیدا کردم. من تا این لحظه پیدا نکردم، نه در کلمات عرب دیدم نه در کلمات عجم، که کسی بتونه این گونه بیان کنه. بیان یعنی چی؟ بیان یعنی شما بتوانی یه مطلب را با زبانهای مختلف مطرح بکنی. یه مطلب دیگه، فنای دنیاست، مرتب به هر زبانی میگه، به یک عبارت میگه، با یه عبارت زیباتر از اون میگه، دوباره با یکی از اون زیباتر میگه. لذا این حال این تعبیر اینه، یه حلوتان خزره، یعنی وقتی باش ارتباط برقرار میکنی کامتو شیرین میکنه، چشتو رونق میده. بعد به همین دلیل قد عجلت لطالب. خب دنیا الان دم دسته، مسئلهش اینه که دنیا دم دسته. ولتبست به قلب ناظر. خب چون دم دسته، شیرین هم که هست، رونق هم که داره، به قول خودمون جگر آدم که حال میاره. خب حالا این چی میشه؟ التبست به قلب ناظر. اختلاط یعنی التباس، یعنی شروع میکنه التباس، مثل لباس پوشیدن. به لباس پوشیدن میگن التباس، چون لباس با تنم یکی میشه دیگه. یا آروم آروم مثل لباس میاد تن آدم، بعد نفوذ میکنه میره داخل، از پوست شروع میکنه رفتن توی گوشت، داره به نفوذ. من اینجا یه عبارتی آوردم، نوشتم عشق به دنیا به طور تدریجی در درون جان انسان نفوذ میکنه، به گونه‌ای که جزئی از وجود او میشه. این التبست اینو داره میگه. قد عجلت یعنی دم دستشه، چون دم دست دیگه. عمر صد تا صبح فکر کرد، بعد صبح یه شعری گفته ملعون، مفهومش این ضرب المثل فارسی ماست که ما تو فارسی میگیم که سیلی نقد به از حلوای نسیه. تا صبح با خودش داشت راه میرفت حرف میزد که برم کربلا امام حسین رو بکشم یا اینکه برم به حکومت رهی بگیرم. صبح که شد، صبح گفتش که کی دیده اونایی که میگن، کی دیده فعلا این حکومت نقد اینو بچسب. یه کلاه شعری هم گذاشت سر خودش، گفت توبه میکنم. هیچ کس نبود بهش بگه توی الان میخوای توبه کنی، توی بعد از کشتن امام حسین یه آدم دیگه ای. چون کشتن امام حسین با وجود آدم ممزوج بشه، آدم یه آدم دیگه است دیگه. الان نگاه میکنی یه حوض آب صاف داری، اگه یه پاتیل لجن ریختی توش دیگه اون آب نیست که، میشه لجن. تا لحظه قبل از ریختن اون یه پاتیل لجن اینطوری بود، حالا وای وای که یه کامیون لجن بریزی توش، یه اقیانوس تعفن بریزی توش، تو امام حسین رو داری میکشی، بعد میگه تو آدم دیگه، اون آدم قبلی نیستی. خب این سر خودش کلاه گذاشت، گفت حالا بعد فوقش هم توبه میکنیم دیگه. حضرت میگه قد عجلت لطالب، چون دم دستشه. خب آخرت که دم دست نیست، معنویات هم که کو، کی لذت معنویاتو کشیده؟ فعلا که لذت همینی که ما چشیدیم دیگه، ما دنیا رو چشیدیم. ولتبست، شروع میکنه به التباس. التباس لباس پوشیدنه، ولی اینجا کنایه است. میگه کنایه است به این معنی که آمیخته میشه با وجودش. حالا به اینجا چون با به آورد التبست به قلب ناظر، این ادبیات عرب انقدر وسیعه، اگه یه نفر بگه تازه فقط بگه من لغت بلدم، شما تکذیبش کنید. یادم نیست کی اینو گفته، ولی گفته اگه کسی به لغت بلد باشه حتما پیغمبره یا امامه. یعنی واقعا این وسعت این ادبیات عرب آدمو بیچاره میکنه. حالا من 30 سال دارم روی ادبیات عرب کار میکنم، اگه شما بگید چقدر بلدی، میگم یه قطره از یه دریا. یعنی هر چی بیشتر میبینی میفهمی بیشتر بلد نیستی. حالا این حروف وقتی میان کنار افعال قرار میگیرن، ما ببخشید چون یه تعهدی تو این جلسه گرفتیم از دوستان که یکم ادبیات هم بگیم، کرم معلم عربی. وقتی که افعال با حروف وقتی میان، این حروف در معانی افعال تأثیر میذارن. حتی بعضی وقتا حروف معانی فعل رو عوض میکنن، یعنی دو تا معنی ضد و نقیض درست میکنن. مثلا ماده رقبت، ر و قاف و ب، اگه بگی رقب تو فیه، یعنی من بهش میل پیدا کردم. اگه بگی رقب تو انه، یعنی ازش بدم اومد. تو قرآن داریم اراقبون انت ان آلهتی یا ابراهیم، اراقبون ان آلهتی، یعنی تو از خدای من بدت میاد ابراهیم. یعنی با یه دونه حرف جر تغییر دادن معنی فعل تغییر میکنه. البته همیشه اینطوری نیست، به این شدت نیست، ولی در کنار فعل وقتی قرار میگیره معنی ایجاد میکنه. حالا این التباس، التوسه، گفته اگه به باب متعدی بشه به معنی ملحق شدن و آمیختنه. التبست به قلب ناظر، یعنی آمیخته میشه با قلب بیننده دنیا. این همون بیانی که خداوند به جناب موسی گفته، میگه موسی اگه ولت کنم به دنیا نگاه کنی، به دنیا میل پیدا میکنی. یه بابی تو بهار الانوار هست، باب فریب دنیا، صد خورده حدیث داره. این حدیث کلیدی ترین اون صد خورده ای است. من یه وقت یه توفیقی شد اینا رو یه جایی برای دوستان مباحثه کردیم، همینطوری گفتیم ترجمه کردیم، متوجه شدم اون کلیدی، یعنی یه کلید مهم تو اون روایت، هیچ کدوم دیگه اون بیان اینو ندارن. به جناب موسی میگه موسی به دنیا نگاه نکن، خیال نکن دنیا پدر و مادرته، پدر و مادر نگیری دنیا رو، پدر و مادر خودت، پدر و مادر ریشه آدم، یعنی تو ریشت تو این خاک نیست، ریشت مال جای دیگه است، فکر نکن اینجا قرار ریشه کنی. بعد میگه که بعد از اون که بهش این دستور رو میده، میگه که اما موسی بدان که لو وکلتو که الا نفسک ازن لتنظر الیها، اگه من تو رو به حال خود را کنم، تو به دنیا نگاه میکنی و به دنیا میل پیدا میکنی. پناه بر خدا باید برد. حالا اینجا هم حضرت میگه التوسط به قلب ناظر، اونجا میگه ینظرو. ناظر یعنی چی؟ یعنی همین که نگاه میکنی میخوای. همه اینو تجربه کردن دیگه، درسته؟ آدم هر چی نگاه کنه میخواد دیگه، چیز خوبی باشه، مخصوصا اگه زینت کرده باشه. مثلا شما تو فروشگاه میری یه بسته ماکارونی میبینی که نمیخوای که، چون این هیچ زیبایی نداره. ولی همون مثلا بریم تو اینترنت بزنیم پاستا، انواع پاستاهای تزیین شده رو میاره دیگه، آدم به کار دیگه نمیرسه، فقط بعد بشینه عکسای اینا رو تماشا بکنه. یا مثلا تو اینترنت بزنیم کباب، کبابا رو میاره، خب آدم تا تماشا میکنه دهنش آب میفته دیگه. این خوردنی، سایر امور هم همینطوره دیگه، یه ماشین خوب با آدم نشون بدن، یه خونه خوب با آدم، یه مملکت خوب با آدم نشون بدن، آدم دلش میخواد دیگه. لذا میگه التبست، خاصیتش اینه، یعنی خاصیت ما و اون اینه که التبست. حالا میگه اگه به معنی علا بیاد، به معنی مشتبه شدنه. التبست علا یعنی مشتبه شده برم، فکر کردم اینجوری، ولی اینطوری نیست. حالا بعضی میگه به معنی اشتباه گرفتن، اینا اشتباه ترجمه کردن. این خصوصیت دنیاست. حالا راه نجاتش چیه؟ من اینجا داستانم آوردم. این داستانو از یکی از مجموعه های خیلی خوبی هست به نام داستان بلوهر و بزاسف، حالا ما خلاصه داستان اینه که میگه یه پادشاهی از کنار دو تا عارف گذشت که لباسای کهنه تنشون بود. پادشاه عارف بود خودش، نمیدونم حالا کجا کدوم مملکت بود، اگه پیدا کردیم ما بریم اونجا زندگی کنیم. پادشاه عارف بود. بعد میگه که این پادشاه به احترام اینا از مرکب پیاده شد و خیلی احترام کرد، ولی وزرای جاهلش هیچ اهمیتی به اینا ندادن. میگه این خواست اینا رو تربیت کنه، امر کرد که 4 تابوت از چوب ساختن. 2 از این تابوت ها رو با طلا و جواهر پر کرد. تابوت یعنی جعبه. اینا رو با طلا و جواهر پر کرد، ولی به همون شکل چوب دستور داد یه قیر هم روش مالیدن، قیر بدبویی هم مالیدن روی اینا. و ولی تابوت های دیگر رو پر کرد از چرک و خون و آلودگی و زباله. و بعد دستور داد که اینا رو روشو طلاکاری کردن، خیلی مرتب و تمیز کردن. وزرا رو جمع کرد و فعرض علیهم التوابیت الاربعه، بهشون گفت که شما کدومی که از اینا رو انتخاب میکنی. فقالوا اما فی مبلغ علمنا فتابوتنا از ذهب، گفتن اینی که قیافه طلا داره ما اینو، علم ما اینو میگه که ما اینو انتخاب میکنیم، اما اون دوتایی که قیریه اونا به درد نمیخوره. لا سمن لهما لرزالتهما. فقال الملك نعم هذا مبلغ علمكم، گفت این مبلغ علم شماست. خیلی داستان عجیبیه، ببین اصلا این کلماتش جالب انتخاب شده، یعنی این هر کی بوده اینو انتخاب کرده، هر کی مبلغ علم. مبلغ میدونی یعنی چی در ترجمه؟ یه کلمه قشنگتر. خیلی معنی جالبی داره این مبلغ، من تازه فهمیدم معنی اینو. مبلغ یعنی دسترسی. میگه دسترسی شما به علم انقدره. قرآن میگه که به پیغمبر، میگه پیغمبر اعرض عمن تولا عن ذکرنا، کسی که از یاد ما اعراض کرده تو هم ازش اعراض کن. ولم یورد الا الحیات الدنیا، این چه آدمیه؟ میگه این کسی که فقط دنیا رو اراده میکنه، حیات دنیا رو اراده میکنه. بعد یه چیزی بعدش میگه ذالک مبلغهم من العلم، مبلغ علمش یعنی دسترسیش همینه، یعنی یه علومی هست که این به اونا دسترسی نداره. دقت فرمودین خیلی جالبه، من اینو بارها خوندم ولی دقت نکردم، اخیرا دقت کردم. میگه که لیون زر من کان عین و یحق القول علل کافرین، سوره یاسین زارنده لیون زر من کان حین، این قرآن برای انذار حیه و یحق القول علل کافرین. در مقابل حی باید چی بیاره؟ میت باید بیاره دیگه، ولی میگه کافر. با این کار دو تا کار کرده، هم کافر رو ترجمه کرده هم حیو. اگه نمی آورد ما هیچ کدوم از اینا رو معنیش رو نمی فهمیدیم، فهم کردیم کافر کفار قریشن، حیم یعنی ما دیگه، ما حییم دیگه. میگه منظورم از مرده کافره، منظورم از حی از زنده اینی که کافر نیست. بعد حالا خیلی جالبه، کافر کیه؟ کافر ترجمه اصلا کافر قرآن کیه؟ اصلا این ترجمه ها نمیرسونه کافر رو. قرآن وقتی میگه کافرون الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، کافر رو تعریف میکنه، میگه کافر اونی که دینش رو لهو و لعب گرفته. دین یعنی روش زندگی، کسی که روش زندگیش لهو و لعبه کافره. بعد میگه لهو و لعب چیه؟ قرآن میگه انما الحیات الدنیا لعب و لعب، حیات دنیاست. یعنی از نظر قرآن کسی که مشغول همین حیات دنیاست و فراموش کرده که مسافر، این کافره و مرده است. اینه که علامه طباطبایی میگه که این آیه که میگه الذین کفروا اعمالهم کسراب، اینا که کافرن اعمالشون مثل سراب در بیابان، میگه ماها رو داره میگه. قرآن فرهنگ خودش کافر منظور کفار قریش نیست. حالا ببینید اینا چه دسترسیایی واسه آدم ایجاد میکنه در تفسیر قرآن. قرآن میگه دسترسی. حالا این ببین داستان حکیمانه است، چی داره میگه؟ یه تمثیله، داره میگه اونی که ظاهر رو میبینه به باطن دسترسی پیدا نمیکنه، این مبلغ علمش همینه. داره میگه مردم ظاهر رو میبینن نه باطن رو. نمیخواد بگه مثلا مردم اولیاء خدا رو نمیشناسن، اصلا موضوع داستان این نیست، خیلی مفهوم بالاتر از این حرفاست. میگه که بله مبلغ علمتون، یعنی شما فقط چشتون میبینه، یعنی چی؟ فقط حواس کار میکنه، اون عقل نظری از کار افتاده. ثم امر به تابوت ایل قار، اونا که قیری بودن و به اونا امر کرد، اونا رو باز کردن. دید که از رونق اون جواهرات اون مکان روشن شد. گفت این دوتا مردی هن که ازدرعیتم ظاهرهما، چون خار شمردینشون به خاطر ظاهر و لباسشون. و هما مملوان علمن و حکمتن و صدقن و برنن، اونا پر علم و حکمت و صدق و نیکی بودن. و سایر مناقب خیر که عبوت و جواهر برتره. بعد دستور داد که اون دوتا رو باز کردن. فخشعر القوم من سوء منظر هما، وقتی باز شد اونا از سوء منظر اون دوتا تابوت اصلا تنشون به لرزه افتاد. و تعذو به ریح هما و نتنم، از بوی گند اونا متعذی شدن. پادشاه گفت این مثل قومی هن که متزین به ظاهر لباسن ولی باطنشون پر از جهالت و کوری و کذب و جور و سایر انواع اموره. حالا چه بکنیم؟ حضرت میفهمد فرتهلو انها، از دنیا ارتحال کنید. ارتحال یعنی چی؟ ارتحال یعنی رحلت کردن از وطن دیگه. از وطن رفتن میگن ارتحل عن وطنه. ارتحل اذا فارغ وطنه و مستقره، وقتی وطن محل استقرارش رو ترک میکنه یعنی ارتحال. ارتحلو انها الغرض و فارغوها، یعنی شما باید از اینجا ارتحال کنید. پس ارتحال کنید، ولی چجوری؟ به احسن ما یحذرکم من از این توشه. بهترین توشه چیه؟ قرآن میگه تقوا. چرا تقوا بهترین توشه است؟ میدونید چرا؟ چون وقتی تقوا میاد بیماری برطرف میشه، ساختار وجودی انسان شروع میکنه به حرکت کرد. شما اگه این ساختار رو گیرشو بردارید خودش کار میکنه. عقل نظری خدا بهش داده، خدا به عقل نظری میگه دین، میگه ذالکت دین القیم. بیرونم طراحی کرده جوری که اصلا بیرون اینو میبره، قوه حس هم بهش داده. گیر کارش اینجاست که اینا از کار افتاده به خاطر بی‌تقوایی. میگه اگه تقوا بیاد این خودش شروع میکنه به حرکت، خودش دیگه میره جلو. هر دو یکیه، جلای وطن یعنی ترک وطن، ارتحال یعنی رفتن از وطن. البته اینا تفاوتای ریزکاریایی داره ولی من الان اطلاع ندارم که مثلا فرقش چیه. ولا تسالو فیها فوق الکفاف، بیشتر از کفاف نخواهیم. کفاف یعنی اون مقداری که زندگیتونو اداره کنه. البته الان خوشبختانه سطح کفاف انقدریه که صبح تا شب باید بدوین، شما خودتون راحت باشید. اصلا قرار نیست که هیچی از کارتون رو کم کنی. برای جای دیگه امروز حاج آقا امجد میگفت یه دقیقه برای خودمون وقت بذاریم، بعد میگفت هیچ کدومتون نذاشید یه دقیقه نیاز چون وقت نیست فعلا برای اندازه اون کفاف بخوای کار کنی. ولا تطلبو منها اکثر من البلاغ، از دنیا بیشتر از بلاغ طلب نکنید. بلاغ یعنی اون که شما رو قرار برسونه به مقصد. یعنی شما الان میخواید تشریف برید چالوس، 200 تا نون لواش که نمیخرید بزنید تو ماشینتون که. میگه الان از اینجا تا اونجا میخوام برم، مثلا فوقش دیگه مثلا ترافیک هم باشه، دو شبانه روز تو راه هم دیگه. چاته شما الان اینجوریه، برای دو شبانه روزتون توشه تهیه میکنید دیگه. این میشه بلاغ. بلاغ یعنی اون مقداری که تو رو به مقصد برسونه. در روایات داریم که رسول خدا فرمود یا علی ما احد من الاولین والآخرین، هیچ کس از اولین و آخرین نیست، الا و هو یتمنى یوم القیامه، در حالی که روز قیامت آرزو میکنه که انه لم یؤت من الدنیا الا قوتا، که ای کاش از بهش نداده بودن. قوت یعنی همین مقدار که سیرش بکنه. منتها خب اونجا میفهمه نه اینجا. من در روایات دیدم که پادشاهان عالم آرزو میکنن که برگردن نون خشک بخورن، آب غیر گوارا بخورن، سر روی سنگ بذارن و روپوششون باد باشه و در بیابان زندگی بکنن ولی پادشاه نباشن. پیغمبر خدا وقتی به پادشاهان نامی نویسه می نویسه ای کسانی که عقلشون سلب شده، ایها الذین سلبت عقولهم، ای کسانی که عقلتون سلب شده. در دعام داریم که حضرت فرمود اللهم اجعل رزق آل محمدن کفافن، حضرت برای خودش کفاف است. این عبارت نهج البلاغه. حالا یه نگاه کوتاه هم به کل متن خطبه ایا کنید، یک دوتا عبارت شما خدمت رو تقدیم کنم. این اصل خطبه است، اینه که توی پاورقی اومده که حضرت بعد از حمد طولانی این حمدشه تا اینجاست. حالا همش توحیده این عبارت ها، اینا کسی بخواد شرح کنه یه علامه طباطبایی میخواد، یه 30-40 جلسه هم وقت میخواد اینا رو ایشون شرح کنه. بعد میفرماید که این کامل بیان حضرت اوصیکم عباد الله به تقوى الله الذی لا تبرح منه نعمتون. این تیکه اوصیکم به عباد الله نبود، من شما رو به تقوای خدایی توصیه میکنم، اینو داشتیم که لا تبرح منه نعمتون، دائما نعمتهای اون برقراره و هرگز رحمتش تمام نخواهد شد و بندگان از اون بی‌نیاز نیستن. ولا یجزی انعمه الاعمال، و اون نعمتهای خدا رو اعمالی که انسان ها انجام میدن جوابگو نیست. الذی رقب فی التقوی، کدوم خدا؟ خدایی که ترغیب کرده به تقوا. و زهد فی الدنیا، و تزهید از دنیا کرده. اصلا خود کلمه زهد یعنی بی‌رغبتی، رغبت مال قلبه. شما اگه نداشتی همه تهران مالشون، اصلا عددی نیست جواب این سوال. آقا چقدر؟ جواب نداره، از قلبت بپرس. ولش تمام تهران مال شماست، شما زاهدی. من به یه دونه این موس کامپیوتر دل بستم، من اهل دنیا. داری امام یه چیزی داره تو نامه عطفش به احمد آقا، میگه ممکنه یه کسی یه دونه تسبیح داشته باشه اهل دنیا باشه. واقعا اینه ملاکه. این زهد فی الدنیا یعنی به دنیا، دائما از دنیا شما رو، رغبت شما رو کنده. دائما قرآن همین کارو میکنه دیگه. قرآن میگه دنیا، همین آیه که خوندیم میگه دنیا مثل بارانیه که باریده، گیاهی سبز شده بعد خشک شده. این دنیاست. دنیا لعبون لهون زینتون تفاخرون تکاثرون بینکم فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. این عین همونه. میگه مثل بارانیه که آمده، گیاه سبز شده، کشاورز شاد شده، رفته درو کنه، خشک شده، آتش گرفته، خاک سرش هم باد رفت. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. و حذر المعاصی، از معاصی بر حذر داشته. این عبارتش خیلی قشنگه. خدایی که تعزز بالبقا و ذلل خلقه بالموت والفنا، یکی از اذکار خیلی مهمه. یا من تفرد بالبقا، یه جای دیگه داریم، ای خدایی که تفرده، تفرده یعنی یک و یک، یگانه ای تو در چه امری؟ در بقا، فقط و فقط تو باقی هستی. یا من تفرده بالبقا، اینجا حضرت میگه تعزز بالبقا، عزت طلبی کرده، گفته کیه که تو این صفت با من باشه؟ عزت طلبی یعنی نشوند قالب غیر مغلوبه. در چه امری؟ در این که فقط او باقیه. و ذلیل کرده خلق و با مرگ و فنا و الموت و قایت المخلوقین، پایان کار مخلوق مرگه. و سبیل العالمی، پایان جاده تمام موجودات موته. و معقودن به نواس الباقین، اصلا نوشته شده روی پیشانی همگان. اینجا نوشته شده فانی. لا یعجزه اباق الحاربین، مرگ و فرار کردن فرار کنندگان عاجز نمی کنه. یعنی نمیشه از دست مرگ فرار کرد. و انده حلولهی یعصر و اهل الهوا، وقتی که آمد اهالی هوا همه مؤثر میشن. مؤثر یعنی همه امکاناتشون از دستشون میره. و یهدم و کل لذه، همه لذاتو از بین خواهد برد. پیغمبر دائما توصیهش این بود که اذکروا هادم اللذات، هازم هم داره، نابود کننده لذاتو یاد کنید. و یزیل و کل نعمتن، همه نعمت ها رو زائل میکنه. و یقطع و کل بهجتن، هر رونق و شادی رو منهدم میکنه، قطع میکنه. و دنیا دارون کتب الله لها الفنا ول اهلها منها الجلا، اصلا این خانه تاروپودش فناست و تاروپود اهلش کوچه. فاکثرهم ینوی بقاءها، ولی اکثر آدما فکر میکنن که باقی ان. و یعظم بناءها، بنای این دنیا رو عظیم میشمارن. و هی حلوتن خزره و قد اجلت للطالب ولتوسط به قلب ناظر، اینو گفتیم. و یزن نزو سروته از ضعیف، آدم دارا ضعیف رو در تنگنا قرار میده. و یجتبی هل خائف الوجل، و آدمی که میترسه از دست رفتن دنیا شروع میکنه به جمع کردن. فرته هلو منها یرحمکم الله به احسن ما به حضرتکم ولا تطلبو منها اکثر من القلیل ولا تسألو منها فوق الکفاف ورزا منها به لیسیر، به اندک راضی بشید. ولا تمدن اعینکم منها الى ما متعل مترفون، چشتون رو ندوزید به اون میزانی که به صاحبان امکانات بخشیده شد. وستهینو بها، یعنی این اونی که اون امکانات که براشون تسهیل شد. ولا توتنوها، دنیا رو وطن خودتون نگیرید. و عذر رو به انفسکم فیها، که خودتون رو به ضرر بندازید.
و ایاکم و برحذر باشید از تنعم، از تلهی. تلهی یعنی مشغولیت به کارهایی که از کار اصلی بازتون بداره. فاکهات، فان فی ذلک غفله و اقترارا الا ان الدنیا قد تنک کرد، دنیا نکره شده، پشت کرده، اعلام خداحافظی کرده. الا و ان الاخره قد رحلت، آخرت فرا رسیده، اقبال کرده، اشراف پیدا کرده، اعلام اطلاع کرده که من آمدم. الا و ان المزمار الیوم، امروز روز مزماره. و سباق و قدم و فر، مزمار این بوده که اسبو یه مدتی بهش قشنگ رسیدگی میکردن که آماده چاق بشه، بعد میوردنش تو میدون مسابقه، اونو میگفتن مزمار. امروز مزماره، فردا مسابقه است. علاوه ان سبقت الجنه، و پاداش هم بهشته، سبقه اون پاداش که در برنده شدن میدن. و القایه النار، و از اون ور شکست پایانش آتشه. الا تائب من خطیعته، یه نفر پیدا میشه توبه کنه. این نکره آورده، یعنی یه نفر، من امید نداره حتی یه نفرم پیدا بشه. الا تائب، یه نفر پیدا میشه که توبه کنه از خطاش قبل از اینکه مرگش فلا برسه. الا عامل لنفس قبل یوم بعثه، یه نفر پیدا میشه برای خودش کار کنه قبل از اینکه روز بعث و فقرش فرا برسه. جعلنا الله و ایاکم ممن یخافه و یرجو ثوابه. بعدم راجع به عید فطر صحبت کرده و در پایانم سوره قل هو الله احد و خونده و خطبه رو به پایان رسونده. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله. یکی عقل نظریه، یکی جهان خارجه، که جهان خارج کاملا اسباب رشد و کمال انسانه. ببین جهان خارج در قدم اول اسباب تولد من و شما بوده. اگر جهان خارج نبود که ما نبودیم که. پدر و مادر شما چه کردن؟ شما غذای دنیا رو خوردن، همین خاک شده علف، همین علف شده گوشت و شیر، اونا خوردن، نطفه شما تشکیل شده، شما شدی شما. از جهان خارج که یه عضوش هم پدر و مادر شما بودن شما رو به وجود آوردن. حالا شما الان انسان بالقوه‌ای، هزاران کمال در کمال الهی در درون شماست، باید این کمالات به رشد برسه. آیا اگر جهان خارج نبود نطفه میشد علقه؟ پس همین جهان خارج اگر نباشه کمالات شما رشد نمیکنه. این کمالات چجوری رشد میکنه؟ انسان سیرش سیر عقلیه، انسان تام متفکره، منتها این قوه عاقله موادش از جهان خارج میگیره. این موادی که از جهان خارج میگیره واسطش حسه. در نتیجه سه مرحله وجود داره: عقل نظری، حس و جهان خارج. منتها اگه این دستگاه بخواد درست کار بکنه باید حتما یه عنصری در این دستگاه رو بشه به نام تقوا. تقوا یک کلمه است، بازش کنی میشه علم اخلاق. مثلا علم اخلاق کارش این است که انسانو به تعادل برسونه، یعنی شهوت و غضب و عقل رو در حد تعادل نگه داره تا انسان بتونه رشد کنه. اگه اینا تعادلشون به هم بخوره، یکی بر دیگران حاکم بشه، یعنی شهوت و غضب که ابزار دست عقلن به عقل حاکم بشن، اینجا انسان دیگه انسان نیست. اون وقت شهوت انسانو میکنه گرگ، مسیر گرگو براش تعیین میکنه، نه مسیر انسان. مسیر خوکو براش تعیین میکنه، مسیر روباهو براش تعیین میکنه، دیگه انسان انسان نیست. قرآن به اینا اشاره میکنه، میگه مثل چارپان بعضیا، بعضیا مثل سنگن، بعضی از سنگ سخت ترن. اینا سیره، اینا یه بیانات عبارت و لفظ تراشی و اینا نیست که مثلا مثل شاعر یه تشبیهی کرده باشه، داره یه واقعی رو که داره اتفاق میفته بیان میکنه. این مجموعه سیر انسان این شکلی، عنوانی نداره. اینا دو تا ابزار وجودی شماست، یکیش همون چیزی خارج از وجود شماست، یکیش عقل نظریه، یکیش هم حسه، یکیش هم جهان خارجه دیگه. این نه سه تا گزینه نداریم، این سه تا مجموعه شون مجموعه علل ناقصه ظهور انسانه. حالا اصلا صورت برزخی یعنی چی؟ اصلا همه این کلمه رو بزنید کنار، اینا که شما گفتی هر یک کلمه شو بخواییم بحث کنیم یه جلسه باید حرف بزنیم. اصلا صورت یعنی چی؟ برزخی یعنی چی؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ شما دائما داری یه چیزی رو میسازی، اون چیزی که میسازی زیر پوشش این لباس تنه، در پوشش لباس تن مشاهده نمیشه. اگه این لباس تن رو کنار بزنی اونو میتونی ببینی، اونی که شکن صورت برزخ، حالا هر چی هست. عرض کنم که ببینیم وقتی که هوا به انسان حاکم میشه، در حکومت هوا انسان همه چیزو برای خودش میخواد. یعنی چی؟ یعنی من آسمانو برای خودم میخوام، زمینو برای خودم میخوام، همه اموالو برای خودم میخوام، همه لذتها رو برای خودم میخوام. الان شما داری با من حرف میزنی که اینجوری هم به من میگه آه به اندازه کفاف. کفاف یعنی تو اگه یه دونه خونه لازمته، چرا رفتی همه شرافتها رو زیر پا گذاشتی که 4000 تا پلاک به نامت باشه؟ الان داری با این بیمار حرف میزنی. این کفاف مال اینجاست. اما حالا شما میخوای چیکار کنی؟ شما میخوای حرکت کنی در مقام انجام وظیفه. دنیا دیگه هدف شما نیست. اون هدفش دنیا بود، حیات دنیا بود برای شخص خودش. حالا من الان هدفم چیه؟ من هدفم انجام وظیفه است. امام سجاد میگه اللهم اغن کل فقیر. اللهم اغن کل فقیر یعنی چی؟ یعنی من الان همتم بی‌نیاز کردن تمام فقراست. اللهم اشف کل مریض، اللهم اشف کل جائع. حالا شما اینجا الان برای خودت داری جمع میکنی یا میخوای همه فقرا رو بی‌نیاز کنی؟ میخوای همه گرسنه ها رو سیر کنی؟ میخوای همه بدون لباس ها رو لباس به تنشون بکنی؟ این گفتگو الان اینجا شکل میگیره. اینجا میگه آقا همتت همتی باشه که همه گرسنه ها رو سیر کنی. شما حالا اینجا صبح تا شب بدو، الان داری برای حیات دنیا میدویی. هیچ کدوم از قدمایی که شما برمیداری قدم به دنبال حیات دنیا نیست. به دنبال بهترین ها هستی. به چه دلیل به دنبال بهترین هستی؟ برای اینکه بهترین رو شما خودت داشته باشی. اینجا نگاه عوض میشه. در نتیجه مجموعه مطالب رو باید با هم دیگه نگاه کرد. یه بیانی مرحوم فیض داره خیلی جالبه. میگه که اگه یه آدمی که با بیانات دینی آشنا نیست به بیانات دینی راجع به گرسنگی نگاه کنه. اینقدر از گرسنگی تعریف کردن در کتاب، همین جامع سعادت رو بخونید، با کسی خواست رژیم بگیره بعد بشه این برو جامع سعادت رو بخون یا معراج السعاده رو بخون. در محاسن جوع و معایب شکم پر اینقدر حرفایی زده که آدم تنش میلرزه نمیتونه غذا بخوره. ایشون میگه اگه یه آدمی نگاه کنه فهم کنه دین داره به گرسنگی دعوت میکنه، ولی دین اصلا بناش بر گرسنگی نیست. چون مردم زیاده روی میکنن در خوردن، دینم مبالغه میکنه در تعریف گرسنگی. ولی اگه مردم متعادل بودن اصلا شما این بیانات رو تو دین پیدا نمیکردی. چون انسانها اهل دنیان، دائما داره دنیا رو میکوبه، بعد وقت توصیف هم میکنه که من چی رو دارم میکوبم. داره میگه من دارم اون میل تو رو به دنیا میکوبم. حالا شما اگه میل نداشتی، حالا بیایم عملی صحبت بکنیم، شما اگه میل نداشتی به چی اکتفا میکنی؟ شما اگه میل نداشته باشین براتون فرم کنه مثلا ماشینتون 100 میلیون باشه یا 500 میلیون باشه. ببین یه وقت میگه که مثلا من میگم که من خودم پیرمرد شدم، زانوی پای چپم درد میکنه، مثلا به خودم فهم میکنم که اگه من یه ماشین داشتم که دنده نداشت خب راحت تر بودم. بعد کارم یه وقت به جایی میرسه که اصلا نمیتونم ماشین سوار شم. حالا مثلا بعد الان یه برای اینکه یه همچین چیزی مثال دارم میزنم، آخه من یه مسئله میزنم فهم میکنم که واقعا این واقع خارجیه. یه جا مثال زده بودم گفتم که نمیشه تو جامعه کار کرد، یه در رفقامون تو خارج از کشور گفتم مثل که رحیمی بیکار شده نگران وضع زندگی من شده بودن. بابا کار فرهنگی دارم میگم اینم مسئله. حالا مثلا من الان میخوام که یه امکانی برای خودم فراهم کنم که مجبورم یه 30-40 میلیون برای این کار پول تهیه بکنم. حالا اگه مثلا برای این کار یه همچین پولی تهیه کردم الان اهل دنیا نیستم، ولی حالا الان این ماشین 100 میلیونی میتونه یه ماشین 1 میلیاردی هم باشه. اگه من واقعا میل نداشته باشم آیا الان حاضرم که برای 900 میلیون بدوم که ماشینم بشه 1 میلیاردی؟ میکنم این کارو یا نمیکنم؟ اگه اون 900 میلیون رو داشته باشم به خودم میگم که آقا تو این جامعه ای که مردم به نون شبشون محتاجن، برو 9 تا 100 میلیون بده، 9 تا جوونو ازدواج براشون درست کن. به خودم اینو میگم. الان نمیخوام اگه کسی یه ماشین 1 میلیاردی داره من اونو بکوبم. من دارم یه مثال میذارم، ممکنه اونم نیازش اون باشه، من نمیدونم. شاید اونم گفت یه نفر آخه تو خواب دیده بود که بهش یه دونه پورشه دادن تو خواب، بعد نگاه کرد دید این جلو داشبوردش اینا همه پرایده. هر چی فکر کرده بود که آخه این چطور این پرایده، تو در عالم رویاش گفته بودن که آخه تو بنده خدا چون پروژه که ندیدی تا حالا تصوری ازش نداری، هم تصور از پراید. حالا من الان مثلا تصوری از این ماشین یه میلیاردی ندارم که چه آپشنایی داره، ممکنه یه آدم واقعا به اون نیاز داشته باشه، من نمیدونم. الان من اصلا چیزی رو نمیخوام بکوبم، فقط میخوام یه مثال بزنم. من میخوام مثال بزنم که اگر آدم بی رغبت به دنیا باشه، این دیگه مثلا دلیلی نداره که دائما به فکر تعویض نمیدونم اساس خونش باشه، جایگاه خونش باشه، متراژ خونش باشه. به یه حدی که میرسه میگه آقا این برای من کافیه، به همون اکتفا میکنه. اگه یه مال اضافه ای رو تحصیل میکنه، اون مال اضافه رو داره در مسیر رشد جامعه خرجش میکنه. حالا یه وقت هستش که شما الان میتونی به جای اینکه یه مال اضافه تحصیل بکنی، یه کار فرهنگی بکنی، 10 تا جان رو زنده بکنی. اینجا شما باید بری پول دراری. ببینید تو جامعه به اندازه کافی آدمایی هستن که پول در بیارن، ولی آدمی نیست که جون مردم زنده بکنه. زنده کردن جان ها مهمتر از، ولی یه وقت هست که مثلا یه آدمی مثل منه، من توسعه خدا این تو این زمینه بهم توسعه داده. بعضی اصلا اینجوری ان، طرفو بهش خاک بدی طلا میکنه. به من شما طلا بدی خاک میشه. الان این لامپ بهش خراب بشه عمرن، اگه من 3 سالم طول بکشه این لامپو عوض نمیکنم. علی حالا بگو برو یه سخنرانی آماده کن، میرم صبح تا شب میشینم برای 10 شب سخنرانی آماده میکنم. خب من این زمینه این کارو خدا بهم داده، من یکی بخواد شکنجم بکنه بگه اون پیچو صفر کن. پیچ بخوام همیشه هم تو این کارا وارد میشم، نتیجهش خرابتر از اون قبلش میشه. یعنی یه چیزی به من بدن تعمیر کنم خرابش میکنم. خب ندارم این استعدادو چیکار کنم؟ حالا مثلا من میخوام بنداز رئیس ایران خودرو بکنی، من بگم آقا اینجا خیلی مهمه، نقطه استراتژیک مملکته، اگه این چرخش راه بیفته 100 تا صنعت دیگه باش راه میفته. خب من نیستم این کاره، ولی یه آدمی هم هستش که این کار من نمیتونه بکنه، اونو باید بذاری سر اون کار. اونجا دیگه نیته که تعیین میکنه، طرف نیتش اینه صبح تا شبم که داره میدوه داره برای آخرتش میدوه. این کفافی که میگه در مقابل زیاده رویه که انسان مافوق کفافو برای نفع شخصی خودش میخواد تعمیم بکنه، ولی یه وقت هست کسی داره توسعه ایجاد میکنه، هزاران نفر رو میگن رضا شاه هر چی که میدید میگفت چرا خوبه، اون طرف بعد میگفت پیشکش، بعد رفته بود اصفهان نمیدونست که اصفهان دیگه اینجوری نیست. به قول آقای دکتر میگفت که یه اصفهانیه از اون یکی پرسیده گفته بود که این لیوان یه بار مصرفات چطوره، گفته بود خیلی خوبه ما 6 ماه داریم استفاده میکنیم چیش نشده. رفته بود اصفهان، اونم زرنگ بود، یه کارخونه بود 5000 تا چیز داشت کارگر داشت، گفته بود عجب کارخونه ای، این گفته بود قربان اینجا 5000 نفر نون میخورن. عجب خوابی پیشکش نگفته بود، گفته اینجا 5000 نفر نون میخورن. من مرغ بزرگ میکردم، خیلی زیاد مرغ داشتم، این مرغا بهترین غذا رو که بهشون میدی دو بار که بدی بار سوم دیگه نمیخورن. حال حتما تنوع تو غذاشون باشه. خداوند تمام عالمی رو که دور شما طراحی کرده متنوع طراحی کرده. اگه شما رو الان بزنن میگن یکی از شکنجه‌هایی که الان میکنن شکنجه های شدید روحی اینه که طرفو میبرش میگن شکنجه سفید، میبرنش توی اتاق همه چی سفیده، بعد یه هفته میگن این تعادل روانیشو از دست میده، هر چی بگن اعتراف میکنه. شما الان دور برتون رو نگاه میکنید، توجه به این معنا نداریم، ولی دائما هر لحظه که چشم شما داره حرکت میکنه داره تنوع میبینه. الان چهره های ما یک کدوم ما شبیه هم دیگه هستیم. عالمی که خدا طراحی کرده دائما ساعت های شبانه روز دائما هر ساعتی با ساعت بعدی فرق میکنه، میزان درجه نور فرق میکنه، درجه حرارت فرق میکنه، فصل های سال با هم دیگه فرق میکنه، ماه های سال با هم فرق میکنه. خوراک خدا نمیتونست یه دونه غذا خلق کنه؟ این همه خوراکی‌های متنوع با رنگ‌های متنوع با بوهای متنوع طراحی کرده. انسان اینجوریه، این انسان باید که در زندگیش تنوع داشته باشه تا بتونه حرکت بکنه. اینا که اینا هیچ اشکالی، ببینید اون رابطه شما قلب رو درست کنیم بقیه پیشکش. قلب درست بشه خودش میفهمه چی کار باید بکنه، میفهمه الان این کاری که داره میکنه دنیا پرستیه یا واقعا الان داره یه مسافرت میره که بتونه ذهنش آماده بشه برای اینکه بتونه دوباره خدماتش رو ادامه بده. و توسعه در زندگی هم، توسعه در زندگی هم بهش تشویق شده، مؤمن رو تشویق کردن به زندگیش توسعه بده. توسعه به زندگی منافاتی با کفاف نداره، به زندگی زن و بچهش توسعه بده. اون قلب که درست بشه خودش میفهمه که چقدرش توسعه است، چقدرش دنیا پرستی. این آدم خودش درک میکنه. بابا الهمها فجورها و تقواها، خدا به انسان الهام کرده. دیگه این که خدا داره میگه دیگه، آدم یه کمی بشینه با خودش تو خلوت خودش فکر کنه میفهمه این کاری که داره میکنه حدش کجاست. بله داره میگه ذالک مبلغ من العلم، یعنی یه علم دیگه به شما میدن که شما خود من اتقوا الله یعلمکم الله. مگه نمیگه یجعل لکم نورن؟ خدا یه نوری بهتون میده که باش مشی میکنید. نوری که باش مشی میکنی یعنی نور زندگی، برادر نوری مشی کننده، این نور زندگی، مشی یعنی زندگی، یعنی جواب همین سوالا. یعنی خدا یه نوری به آدم میده، آدم میفهمه چیکار باید بکنه. ببینید توکل اصلا الان شما سوالتون از عمله، در حالی که توکل اصلا ربطی به عمل نداره. توکل یک عمل نیست، توکل یک نگرشه. پیغمبر از جبرئیل میپرسه توکل چیه؟ جبرئیل در پاسخ میگه توکل این است که بدانی. همون اول روایت اینه، ان تعلم. توکل چیه؟ میگه مت توکل، میگه توکل العلم دانستن، العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع. توکل این است که بدانی که مخلوق نه نفع میرسونه نه ضرر میرسونه، نه عطا میکنه نه منع میکنه. ما الان در طبیعت زندگیمون تمام نفع و ضررها رو از مخلوق میبینیم، ما تمام آثار رو از اسباب میبینیم. توحید داره به ما میگه اسباب کاری نیستن، مسبب الاسبابی در پشت اسبابه، لذا به سراغ سبب برو ولی به سبب دل نبند. این تمام حرف توحیده. اگه شما تونستی اینو درست کنی در قلبت، شما متوکل علی اللهی. این که درست شد اما خودت میدونی چی کار باید بکنی. حالا الان شما اومدی پیش من یه کمکی خواستی، این خلاف توکله ابدا. توکل نمیگه ولی حالا من اومدم پیش شما کمک خواستم، خلاف توکل. بله دقیقاً. چرا؟ چون من به شما امید بستم و بعدم که انجام نمیدی میرم بر علیه شما صفحه میذارم که آ دیدی کار منو انجام نداد، کار منو راه انداخت، میخواست کار مثلا پسرعموش راه بندازه. این ما اینجوری هستیم. اما من میام پیش شما، از شما کمک میخوام، شما را دست خدا میدونم. اگه کمک نکردی دست خدا کمک نکرده. و اگر من اومدم پیش شما کمک خواستم، من خلاف توکل عمل نکردم. چون توکل نگفت که نرو از اسباب استفاده نکن. اصلا خدا این عالمو طراحی کرده که توکل میگه آب نخور، توکل میگه غذا نخور، دارو نخور، نفس نکش. همه اینا اجزای وجودی زندگی انسانه، اصلا نمیشه نباشه. توکل میگه به اینا دل نمن. شما دل نمن که بگو آقا نفسم که دیگه دست خودمه، که دست خودته. خب بکش بارو پایین، اگه اومد بالا من حاج آقا آب دهنم تو گلوم شکسته داشتم خفه میشه. و یه وقتی با خودم فکر میکردم که مثلا فردا روز نامه می‌نویسم مردی با آب دهنش خفه شد چقدر خنده داره، یا هوا تو دهنم گیر کرده، داشتم نفس می‌کشیدم نفسم تو گلوم گیر کرده، نفسم دیگه بالا نمی‌اومد، داشتم خفه می‌شدم. یعنی شما دیگه ساده ترین چیزی که دست خودتون نفس، داری نفس می‌کشیم دیگه، ولی میگه نفسم دست خود آدم نیستش، وای والا دیگه سایر امور، مخ آسمان دست منه، زمین دست منه، دریا دست منه، زمین کشاورزی دست منه. اینه که داستان توحید جا نیفتاده برای جامعه. ببینید دائما الان شما شاهدین، بعضی عزیزان شاهدترن به این موضوع، دائما تو دنیای توحید وقتی حرف میزنی از عمل سوال میکنن. اصلا دنیای توحید دنیای نگرشه نه دنیای عمل. البته بعدن در عمل تأثیر میذاره، یه نگرشی میاره که شما یه عمل دیگری خواهید داشت، ولی دنیای توحید اصلا عمل رو تعطیل نمیکنه. دنیای زهد توحیدی اصلا نمیگه خونه نداشته باش، ماشین نداشته باش، ماشین خوب نداشته باش، خونه خوب نداشته باش، لباس خوب نداشته، نمیگه اینا رو. دنیای توحیدی میگه دل نبند، دل نبستی هر چی میخوای داشته باش. اون وقت اگه دل نبستی بعد شما خودت میدونی سقف دارایی تا کجاست، این آدم خودش متوجه میشه دیگه. اونجا هم که خودش خطا میکنه متوجه میشه. بل الانسان و علی نفسه بصیره. بعدم خدا به انسان 4 ترازو داده، ترازوی قلب، اینی که حس میکنم. الان شما اینجا اومدی یه حسی داری از اینجا که داری میری بیرون، الان حس شما چجوریه؟ یه حس یا از این جلسه حس دلنشین داری یا حس دلنشین داری، یا نشسته یا نشسته دیگه، این میشه ترازوی قلب. یه عقلم داری، عقل اینه که داری میگه یه حرفایی اینجا زده شد، عقل به شما میگه اینا یه مش مزخرفات بود یا یه مش حرف حسابی بود، اینم عقله که تشخیص میده. یه ترازوی دیگه هم داری، ترازوی مشورت، مشورت میکنی با اشخاص. یه ترازوی چهارم هم داری، شریعت. شریعت کار عقل و وسانم انجام میده. یعنی چی؟ یعنی الان خلاف شرع کردیم اینجا، واجب انجام دادیم یا مستحب یا مکروه یا مباح، یه عملی الان پیش میاد میخوان اینو بسنجی، اینو میذاری تو این ترازوی پنجگانه ای که شریعت پنج تا کفه برای شما درست کرده، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات. اینا ترازوهایی که انسان میتونه وظیفه خودش رو بکنه که اینا تشخیص بده.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.
سخنرانی آماده کنم، میرم صبح تا شب میشینم برای 10 شب سخنرانی آماده میکنم. خب من اینو زمینه این کارو خدا بهم داده. من یکی بخواد شکنجم بکنه بگه اون پیچو صف کن. پیچ بخوام همیشه هم تو این کارا وارد میشم، نتیجهش خرابتر از اون قبلش میشه. یعنی یه چیزی به من بدن تعمیر کنم خرابش میکنه. خب ندارم این استعدادو، چیکار کنم؟ حالا مثلا من میخوام بندازم رئیس ایران خودرو بکنیم، من بگم آقا اینجا خیلی مهمه، نقطه استراتژیک مملکت، اگه این چرخش راه بیفته 100 تا صنعت دیگه باش راه میفته. خب من نیستم این کاره، ولی یه آدمی هم هستش که این کارو منو نمیتونه بکنه، اونو باید بذاره سر اون کار. اونجا دیگه نیته که تعیین میکنه. طرف نیتش اینه، صبح تا شبم که داره میدوه داره برای آخرتش میدوه. این کفافی که میگه در مقابل زیاده رویه که انسان مافوق کفافو برای نفع شخصی خودش میخواد تعمیم بکنه. ولی یه وقت هست کسی داره توسعه ایجاد میکنه، هزاران نفر رو میگن رضا شاه هر چی که میدید میگفت چقدر خوبه، اون طرف بعد میگفت پیشکش. بعد رفته بود اصفهان، نمیدونست که اصفهان دیگه اینجوری نیست. به قول آقای دکتر میگفت که یه اصفهانیه از اون یکی پرسیده گفته بود که این لیوان یه بار مصرفات چطوره، گفته بود خیلی خوبه، ما 6 ماه داریم استفاده میکنیم چیش نشده. رفته بود اصفهان، اونم زرنگ بود، یه کارخونه بود 5000 تا چیز داشته کارگر داشت، گفته بود عجب کارخونه ای. این گفته بود قربان اینجا 5000 نفر نون میخورن. عجب خوابی پیشکش نگفته، گفته اینجا 5000 نفر نون میخورن. من مرغ بزرگ میکردم، خیلی زیاد مرغ داشتم. این مرغا بهترین غذا رو که بهشون میدی، دو بار که بدی بار سوم دیگه نمیخورن. حال حتما تنوع تو غذاشون باشه. خداوند تمام عالمی رو که دور شما طراحی کرده متنوع طراحی کرده. اگه شما رو الان بزنن، میگن یکی از شکنجه هایی که الان میکنن شکنجه های شدید روحی اینه که طرف رو میبهش میگن شکنجه سفید، میبرنش توی اتاق همه چی سفیده، بعد یه هفته میگن این تعادل روانیشو از دست میده، هرچی بگن اعتراف میکنه. شما الان دوربرتون رو نگاه میکنید، توجه به این معنا نداریم، ولی دائما هر لحظه که چشم شما داره حرکت میکنه داره تنوع میبینه. الان چهره های ما یک کدوم ما شبیه هم دیگه هستیم. عالمی که خدا طراحی کرده دائما ساعت های شبانه روز دائما هر ساعتی با ساعت بعدی فرق میکنه، میزان درجه نور فرق میکنه، درجه حرارت فرق میکنه، فصل های سال با هم دیگه فرق میکنه، ماه های سال با هم فرق میکنه. خوراک خدا نمیتونست یه دونه غذا خلق کنه؟ این همه خوراکی های متنوع با رنگ های متنوع با بوهای متنوع طراحی کرده. انسان اینجوریه، یعنی انسان باید که در زندگیش تنوع داشته باشه تا بتونه حرکت بکنه. اینه که اینا هیچ اشکالی، ببینید اون رابطه شما قلب رو درست کنیم، بقیه پیشکش. قلب درست بشه خودش میفهمه چی کار باید بکنه، میفهمه الان این کاری که داره میکنه دنیا پرستیه یا واقعا الان داره یه مسافرت میره که بتونه ذهنش آماده بشه برای اینکه بتونه دوباره خدماتش رو ادامه بده. و توسعه در زندگی هم بهش تشویق شده، مؤمنو تشویق کردن به زندگیش توسعه بده. توسعه به زندگی منافاتی با کفاف نداره، به زندگی زن و بچهش توسعه بده. اون قلب که درست بشه خودش میفهمه که چقدرش توسعه است، چقدرش دنیا پرستی. این آدم خودش درک میکنه. بابا الهمه ها فجوره ها و تقواه ها، خدا به انسان الهام کرده دیگه. این که خدا داره میگه دیگه، آدم یه کمی بشینه با خودش تو خلوت خودش فکر کنه میفهمه این کاری که داره میکنه حدش کجاست. بله داره میگه ذالک مبلغ من العلم، یعنی یه علم دیگه به شما میدم که شما خود من اتقوا الله یعلمکم الله. مگه نمیگه یجعل لکم نورن؟ خدا یه نوری بهتون میده که باش مشی میکنید. نوری که باش مشی میکنی یعنی نور زندگی، نوری مشق کننده، این نور زندگی. مشق یعنی زندگی، یعنی جواب همین سوالا. یعنی خدا یه نوری به آدم میده، آدم میفهمه چی کار باید بکن. ببینید توکل اصلا، الان شما سوالتون از عمله، در حالی که توکل اصلا ربطی به عمل نداره. توکل یک عمل نیست، توکل یک نگرشه. پیغمبر از جبرئیل میپرسه توکل چیه؟ جبرئیل در پاسخ میگه توکل این است که بدانی. همون اول روایت اینه، ان تعلم. توکل چیه؟ میگه مت توکل. میگه توکل العلم، العلم، علم دانستن، العلم به ان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع. توکل این است که بدانی که مخلوق نه نفع میرسونه نه ضرر میرسونه، نه عطا میکنه نه منع میکنه. ما الان در طبیعت زندگیمون تمام نفع و ضررها رو از مخلوق میبینیم، ما تمام آثار رو از اسباب میبینیم. توحید داره به ما میگه اسباب کاری نیستن، مسبب الاسبابی در پشت اسبابه، لذا به سراغ سبب برو ولی به سبب دل نبند. این تمام حرف توحیده. اگه شما تونستی اینو درست کنی در قلبت، شما متوکل علی اللهی. این که درست شد، اما خودت میدونی چی کار باید بکنی. حالا الان شما اومدی پیش من یه کمکی خواستی، این خلاف توکل ابدا. توکل نمیگه بس، ولی حالا من اومدم پیش شما کمک خواستم، خلاف توکل. بله دقیقا. چرا؟ چون من به شما امید بستم و بعدم که انجام نمیدی میرم بر علیه شما صفحه میذارم که دیدی کار من انجام نداد، کار من راه ننداخت، میخواست کار مثلا پسرعموش را بندازه. این ما اینجوری هستیم. اما من میام پیش شما، از شما کمک میخوام، شما را دست خدا میدونم. اگه کمک نکردی، دست خدا کمک نکرده. و اگر من اومدم پیش شما کمک خواستم، من خلاف توکل عمل نکردم. چون توکل نگفت که نرو از اسباب استفاده نکن. اصلا خدا این عالمو طراحی کرده که توکل میگه آب نخور، توکل میگه غذا نخور، دارو نخور، نفس نکش. همه اینا اجزای وجودی زندگی انسانه، اصلا نمیشه نباشه. توکل میگه به اینا دل نمن. شما دل نمن که بگو آقا نفسم که دیگه دست خودمه، که نفس خودته. خب بکش بارو پایین، اگه اومد بالا. من حاج آقا آب دهنم تو گلوم شکسته داشتم خفه میشد. و یه وقتی با خودم فکر میکردم که مثلا فردا روزنامه می‌نویسم مردی با آب دهنش خفه شد، چقدر خنده داره. یا هوا تو دهنم گیر کرده، داشتم نفس میکشتم، نفسم تو گلوم گیر کرده، نفسم دیگه بالا نمیاد، داشتم خفه میشدم. یعنی شما دیگه ساده ترین چیزی که دست خودتون نفس، دارین نفس میکشیم دیگه، ولی میگه نفسم دست خود آدم نیستش. وای والله دیگه سایر امور، آسمان دست منه، زمین دست منه، دریا دست منه، زمین کشاورزی دست منه. اینه که داستان توحید جا نیفتاده برای جامعه. ببینید دائما الان شما شاهدین، بعضی عزیزان شاهدترن به این موضوع، دائما تو دنیای توحید وقتی حرف میزنی از عمل سوال میکنن. اصلا دنیای توحید دنیای نگرشه، نه دنیای عمل. البته بعداً در عمل تأثیر میذاره، یه نگرشی میاره که شما یه عمل دیگری خواهید داشت، ولی دنیای توحید اصلا عمل رو تعطیل نمیکنه. دنیای زهد توحیدی اصلا نمیگه خونه نداشته باش، ماشین نداشته باش، ماشین خوب نداشته باش، خونه خوب نداشته باش، لباس خوب نداشته، نمیگه اینا رو. دنیای توحیدی میگه دل نبند، دل نبستی هر چی میخوای داشته باش. اون وقت اگه دل نبستی، بعد شما خودت میدونی سقف دارایی تا کجاست. این آدم خودش متوجه میشه دیگه، اونجایی که خودش خطا میکنه متوجه میشه. بل الانسان و علا نفسه بصیره. بعدم خدا به انسان 4 تا ترازو داده، ترازوی قلب، اینی که حس میکنم. الان شما اینجا اومدی یه حسی داری از اینجا که داری میری بیرون، الان حس شما چجوریه؟ یه حس، یا از این جلسه حس دلنشین داری یا حس دلنشین داری، یا نشسته یا نشسته دیگه. این میشه ترازوی قلب. یه عقلم داری، عقل اینه که داری میگه یه حرفایی اینجا زده شد، عقل به شما میگه اینا یه مش مزخرفات بود یا یه مش حرف حسابی بود. اینم عقله که تشخیص میده. یه ترازوی دیگه هم داری، ترازوی مشورت میکنی با اشخاص. یه ترازوی چهارم هم داری، شریعت کار عقل واسه آدم انجام میده. یعنی چی؟ یعنی الان خلاف شرع کردیم اینجا، واجب انجام دادیم یا مستحب یا مکروه یا مباح، یه عملی الان پیش میاد میخوان اینو بسنجی، اینو میذاری تو این ترازوی پنجگانه‌ای که شریعت 5 تا کفه برای شما درست کرده، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات. اینا ترازوهاییه که انسان میتونه وظیفه خودشو بکنه که اینا تشخیص بده.
آرشیو جلسات و سخنرانی‌ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.